بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در بحث نقش مردم در حکومت دینی، افرادها و تفریدهای متعددی رخ داده. برای اینکه ما مسون بمونیم از این افرادها و این تفریدها و این لغزشها، باید در یک ترتیب منطقی دقت بکنیم به اینکه در باب رأی مردم، انتخاب مردم، نقش مردم در حکومت اسلامی و حکومت دینی، اقتضای فلسفه اسلام، فلسفه سیاسی اسلام چیست؟ اقتضای کلام سیاسی اسلام چیست؟ و اقتضای فقه سیاسی اسلام چیست؟ و همچنین تجربه و تاریخ ائمه و سیره اهل بیت به ما چه محتوایی رو و چه نتیجه‌ای رو ارائه میده. من یک مثال میزنم برای این افراد و تفرید که در دوره انقلاب اسلامی هم با اون مواجه بودیم و هنوز هم هستیم. برخی معتقد هستند که رأی مردم مشروعیت بخش به نظام است. خب این بر اساس مبانی فقهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اکثریت فقها بحث غلطی است. بحثی است که از نظر فقهی عرض می شود نمی توان اون رو اثبات کرد. از نظر کلام شیعی هم نمی توان اون رو اثبات کرد. از نظر فلسفه سیاسی اسلامی هم نمی شود اون رو به راحتی اثبات کرد. این که بگوییم رأی مردم مشروعیت بخش است. دوستان دقت کنید، واژه مشروعیت یک واژه بسیار خطرناکی است، از این جهت که به معانی مختلفی ممکنه به کار بره و نیازمند ایضاح مفهومیه. یعنی هر موقع شما واژه مشروعیت رو به کار ببرید، باید دقیقاً مشخص بکنید که اینجا مقصودتون از واژه مشروعیت چیه، که حالا در ادامه ما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. یک سوی دیگر مطلب کسانی هستند، افراد و تفرید رو داریم میگیم، یک سوی دیگر مطلب کسانی هستند که به شدت مخالف رأی مردمن. بله، رأی مردم مشروعیت بخش به نظام اسلامی نیست، اما رأی مردم بسیار بسیار اهمیت داره و نمیشود رأی مردم رو نادیده گرفت. اما در سوی افراط و تفرید، سوی دیگر افراط و تفرید، برخی معتقدند که باید کاملا رأی مردم رو کنار گذاشت. گاهی با این صحبت ها ما روبرو میشیم، میگه که چون که مثلا ما در انقلاب اسلامی از نظر شاخص کارآمدی با مشکلاتی امروز روبرو هستیم، یکی از دلایلش این است که ما آمدیم و رأی مردم رو دخیل کردیم، ما رأی مردم رو میگذاشتیم کنار. یعنی امام خمینی رحمت الله علیه باید مستقیم خودش رئیس جمهوری رو انتخاب میکرد، وزرایی رو انتخاب میکرد، حکامی رو و فرماندارانی رو و استاندارانی رو انتخاب میکرد و نباید میگذاشت که حکومت بعد از انقلاب حکومتی باشد مبتنی بر آراء مردم. این شبهه الان مطرحه برای اینکه بخواهند راهی بگشایند به سوی کارآمدی، و این جای بحث داره. پس ما برای اینکه گرفتار این افراط و تفریط ها نشویم، از یک طرف بعضی همه چیز رو به رأی مردم میدانن و از طرف دیگه برخی به طور کلی رأی مردم رو نادیده میگیرن، باید با دقت‌های علمی و با دقت‌های فقهی بحث رو مورد کاوش قرار بدیم. نکته مهم دیگری که برای یادآوری اون همواره ما باید به هوش باشیم آن است که دوستان تأکید می شود که دموکراسی بدیهی است، دموکراسی بی‌نیاز از استدلال است. اینطوری نیست. نکته دیگر آن است که دموکراسی مساوی با مردم سالاری نیست. شما اگر در بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دقت بفرمایید، ایشون تلاش کردن برای اینکه تبیین بکنن شاخصهای مردم سالاری دینی رو، اما در بیانات حضرت امام گاهی دموکراسی به معنای روشی نه به معنای ارزشی به کار برده شده است، به معنای مثبت. اما اونقدر واژه دموکراسی دوچار اشکال مفهومی و رهزن به مفاهیم منفی است که شما میبینید در ادبیات مقام معظم رهبری واژه مردم سالاری دینی به کار میره و تأکید میشه که از واژه دموکراسی در معنای مثبت اون اصلا استفاده نشه. ما واژه مستقلی رو داریم به نام مردم سالاری دینی. این اصطلاح حاوی نکات عمیق فقهی، فلسفی، کلامی و تجربی تاریخی است که در انقلاب اسلامی ما به اون رسیدیم. دموکراسی مساوی با مردم دوستی نیست. دموکراسی مساوی با حکومت مردم نیست. می شود حکومت مردم رو از راه‌های دیگه و مسیرهای دیگه هم فرض کرد و تصویر کرد و مشروعیت و شرعیت اون رو توضیح داد. نکته دیگه آن است که ما در این بحث در صدد تبیین تفصیلی ولایت فقیه نیستیم، اما بیشک بحث ولایت فقیه نقاط مشترکی داره با بحث انتخابات و رأی مردم. نمونهش همین مباحثی است که در چند جلسه اخیر به اون اشاره کردیم تحت عنوان بحث مشروعیت و مقبولیت، بحثی که فقهای ما داشتن تحت عنوان اصل عدم ولایت. ببینید اصل عدم ولایت هم شامل بحث ولایت فقیه می شود هم شامل بحث دموکراسی و انتخابات می شود. اصل عدم ولایت است و اگر شما بخواهید بگویید که حاکمی که از دموکراسی عرض می شود که نشأت می گیرد دارای شرعیت و یا دارای مشروعیت هست، باید برای اون هم استدلال داشته باشی، چون اون اصل عدم ولایت همچنان پا بر جاست. اشاره کردم به اینکه ما باید ایزای مفهومی داشته باشیم در بحث مشروعیت. یه موقع بحث مشروعیت رو که مطرح میکنیم با اصطلاح فلسفه سیاسی است، یعنی حق امر و نهی از کجا نشأت میگیره. حق امر و نهی از کجا نشأت میگیره رو شما یه موقعی ممکن است در بحث قانون و حقوق مورد بحث قرار بدید. قوانین حق امر و نهی رو از کجا می آورند؟ یه وقت در بحث حاکم، یک وقت در بحث حکومت. یه موقع مشروعیت رو ما به معنی شرعیت می گیریم و یک وقت هم مشروعیت یک اصطلاح جامعه شناختی است به معنای پذیرش مردمی. ولی زا باید دقت بکنیم که این اصطلاح رو ما به چه معنا به کار میگیریم. وقتی که مشروعیت رو به معنای حق امر و نهی میگیریم، سه تا مبنا ممکنه مد نظر قرار بگیره. بگیم که مشروعیت فقط جنبه الهی داره. مبنای دوم این است که بگیم که مشروعیت فقط جنبه مردمی داره. مبنای سوم آن است که تلفیقی از مبنای الهی و مبنای مردمی رو ما برای مشروعیت تصویر بکنیم. اگر بخوایم در گفتمان امام خمینی و فقه امام خمینی صحبت بکنیم، امام مشروعیت رو الهی میداند فقط و بحث رأی مردم رو در بحث مشروعیت مداخله نمیده. خب برای اینکه به بحث انتخابات در مورد کارگزاران نظام نزدیکتر بشیم، همینجا به این نکته توجه میدیم که فرض گفتگوی ما و بحث ما جایی است که ما نظریه حضرت امام رو که نظریه نسب هست پذیرفتیم. یعنی نمیخوایم از نظریه حضرت امام عدول بکنیم به نظریه انتخاب. میخوایم بگیم در همون فرضی که حضرت امام رحمت الله علیه و اکثر فقهای ما مطرح کردند که مشروعیت حکومت اسلامی از نسب الهی یا نسب ائمه معصومین علیهم السلام به نسب عام نشأت میگیرد، حالا انتخاب و انتخابات اینجا چه جایگاهی دارد؟ خب اینجا در گام اول ما باید بحث مشروعیت انتخاب رو مطرح بکنیم. اما اینجا وقتی میگیم مشروعیت، منظورمون اصطلاح فقهی اون هست. مشروعیت اینجا یعنی شرعیت، یعنی اینکه انتخابات فی‌الجمله مجاز است. حالا بحث وجوبش، مستحبش، اینها بحث بعدی است. این که نوع وجوبش چیه، اینا بحث بعدی است، اگر واجب است. این که اصلا چیزی به نام انتخابات دارای مشروعیت است و میتوان اون رو در چارچوبه فقهی تصویر کرد و اون رو براش استدلال آورد، این بحث مهمی است. هم در عالم ثبوت و هم در عالم اثبات ما باید این بحث رو پیگیری بکنیم. پس این که ما در ذیل بحث نسب الهی میخواهیم بحث رأی مردم رو مورد توجه قرار بدیم. شما در بحث ولایت فقیه یک اصلی رو داشتید به نام اصل عدم ولایت. این به عنوان نقطه آغاز میتونه مورد توجه قرار بگیره. اما مسیر دیگری که برخی از فقها پیمودن مسیر سهلتر و مسیر منطقیتر و عقلانیتری است. فراموش نکنیم که در فقه سیاسی به شدت بحث عقلی اهمیت داره. شما ممکن در باب عبادات چندان استدلال عقلی به کار شما نیاد، اما این که ما در اصول فقه بحث عقل رو مطرح میکنیم در بحث فقه سیاسی به شدت این مؤثر هست. ما همچنانی که میتونیم بحث خودمون رو از اصل عدم ولایت شروع بکنیم، میتونیم بحث خودمون رو از ضرورت حکومت شروع بکنیم. خب بحث ضرورت حکومت یه بحثی است که هم عقلی است، هم روایی است و هم بر اساس روایات و سیره معصومین ما میتونیم ضرورت حکومت رو بحث بکنیم که در جای خودش میتونه یک جلسه دو جلسه بحث مستقلی رو داشته باشه. بحث ضرورت حکومت رو که داشته باشیم به عنوان مقدمه اول. مقدمه دوم بحث ضرورت حکومت دینی است. بحث ضرورت حکومت دینی هم یه بحث مهمی است که ما میتونیم اون رو چند جلسه بحث بکنیم، اما تو این مباحث نمیخوایم اینو بحث بکنیم. حکومت دینی ضرورت داره. بحث سوم ضرورت نسب حاکم الهی است که امام معصوم باشه. اینم مقدمه سوم. و در عصر غیبت استمرار اون حکومت معصوم با حکومت فقها که بحث ولایت فقیه باشه که باید مستقل بحث بشه. حالا برای تحقق این حکومت و تحقق حد اکثری و تعین حد اکثری این هدف و این آرمان مهم، ما نیازمند حضور و مشارکت مردم هستیم، پذیرش مردم هستیم. این یکی از مسیرهای مهمی است که میتوان با اون مشروعیت انتخابات رو بحث کرد. حکومت ضروری است، حکومت دینی هم ضروری است، حکومت معصوم و حکومت اعلم به کتاب الله ضروری است. تحقق این حکومت نیازمند حضور مردم هست و از این مسیر ما می توانیم یک استدلال و برهانی رو بچینیم به این نحو که بگیم که صغرای قیاس ما این گونه میشه: تحصیل مقبولیت مردمی مقدمه واجب است. واجب چیه؟ تشکیل حکومت اسلامی. تحصیل مقبولیت مردمی مقدمه واجبه. کبرای این استدلال ما می شود این که مقدمه واجب واجب است، مقدمه واجب واجب است، و نتیجه بگیریم که تحصیل مقبولیت مردمی واجب است. این یکی از راه هایی است که ما از طریق اون میتونیم شرعیت حضور مردم و انتخابات رو از نگاه فقهی اثبات بکنیم. حالا چه این انتخاب، انتخاب خبرگان باشه، چه انتخاب مجلس شورای اسلامی باشه، چه انتخاب ریاست جمهوری باشه، حد اکثر سازی این ثبات و این مقبولیت و این حضور در حقیقت وظیفه است و فرض است و واجب است و دست کم مشروعیت دارد، که حالا نوع وجوبش و نوع عرض می شود که فرض بودنش رو می شود به تفصیل بحث کرد. اما خوب است که ما در مورد صغرای این استدلالی که کردیم که تحصیل مقبولیت مردمی مقدمه واجب است، و حالا این واجب چیه؟ تشکیل حکومت اسلامی. در مورد این مقداری بیشتر صحبت بکنیم، در مورد اینکه تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد و اینکه واجب است. تبیین این بحث بحث مهمی است و البته کبرای قضیه در جای خودش بحث شده که مقدمه واجب واجب است، که اون رو حالا اینجا دیگه ما بحث نمی کنیم، در جای خودش در بحث اصول فقه بحث شده. انشاءالله در جلسه آینده ما در مورد بحث وجوب تشکیل حکومت اسلامی یه مقداری بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.